بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه در آیه اکمال به یک بحث درون متن میپردازه و بعد میره به بحث برون متن. در بحث درون متن میگوید اتمام نعمت و اکمال دین باید به یه امر بسیار مهمی مربوط باشد و اون امر مهمتر از ولایت نیست. برای اینکه قرآن جاودانه است و اسلام دین جهانی است و بعد از پیامبر باید کسی باشد که حیات هدایتی قرآن را ادامه دهد و خدا باید برای او امر ولایت و جعل کرده باشه، یعنی قرار داده باشه تا تمام شئون جامعه را به عهده بگیرد و مسیر هدایت را بپیماید و بشر را به مقصد نائل کند. اون شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب، به دلیل اینکه او ثقل قرآن است، به دلیل اینکه او با حق است، حق با اوست، به دلیل مدارک و اسناد دیگر. شیعه میگوید درست قبل و بعد از این آیه بحث خوردنی هاست. برخی از مفسران شیعه هم تلاش کردن این ارتباط رو پیدا کنن، ولی میگوید ماجرای خوردنی ها که چه چیزی حرامه چه چیزی حلال است پیش از سوره مائده در سوره های دیگه بیان شده. قرآن در یک حکم کلی چند جا فرمود لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، آنچه که نام خدا بر او نبرده اید هنگام ذبح نخورید. این یه قاعده کلی بود، این یه قاعده کلی بود که در سوره های دیگه اومده قبل از مائده. و در این سوره وقتی خداوند میفرماید تو همین آیه اکمال که بر شما نتیحه متردیه، یعنی حیوانی که با شاخ، دو تا حیوان شاخ به هم میزنه یکشون میمیره، حیوانی که با شاخ مرده یا متردیه یعنی از بالا پرت شده پایین، میگه اینا حرام نخورید. شیعه میگه بابا اینا زیر مجموعه همون حکم کلی است که فرمود لم یذکر اسم الله علیه، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. اینا قبلا خدا فرموده بود، خب چیز نوعی نبود، چیز نوعی نبود تا خدا بگه من این احکام فقهی که براتون گفتم با این احکام فقهی دارم دینم رو کامل میکنم، نعمتم رو تمام میکنم. آه انصافا حالا فرض کن قبلا هم خدا نفرموده بود، آیا بیان این موارد خوردنی ها که چه چیزی خوردنش حلال است و چه چیز حرام و در موقع اضطرار حرام هم میتونید بخورید اما به اندازه سد جو، آیا انصافا این موجب اکمال دینه؟ این موجب اتمام نعمته؟ تازه شما میگی در عرفه آیه نازل شده، خب در عرفه میگه بحث خوردنی ها مطرح شد، خب که آیه ناظره به اون جریان خوردنی ها باشه. یه مدرک بیار که بگه که بله در عرفه صحابه جمع شدن گفتن یا رسول الله اومدیم حج، درست، حالا بگو چه بخوریم چه نخوریم. خب با اینکه چه بخوریم و چه نخوریم درباره ذبح حیوانات گفتم قبلا مطرح شده بود، خدا هم حکمشو گفته بود و مسلمین هم عمل میکردن، چیز جدیدی نبود. و خداوند بیاد بفرماد بله الان براتون میگم چه بخورید چه نخورید، حیوان را اگه با نام خدا ذبح کردید بخورید و الا حیوان را نخورید، پس دین شما را کامل کردم، نعمتتون را تمام کردم، به اسلام خوشنود شدم و دیگه از کافران نترسید، الیوم یئس الذین کفروا، از کافرین نترسید و من با این احکام براتون همه چیزو گفتم. انصاف میشه این حرف بزن؟ میشه این حرف بزن؟ اگه واقعا همین بود گوش میدید، اگه همه ماجرا همین بود، خب نباید اهل سنت توش اختلاف کنن. حالا ما اشتباه کردیم باشه، لو فورس، خب اگه همه ماجرا همینه پس این تشتت آرا تو دیدگاه سنی سر چیه؟ خب همینه بگن تمام کنن بره دیگه. پس معلومه خود اهل سنت، مفسران سنی و مدارک سنی و روایات سنی، گوش میدید، این شأن نزول را و این شأن صدور را نپذیرفته و الا اگه مدارکش فراوان بود و اهل سنت میتونستن بهش استناد کنن میگفتن این است و جز این نیست. خب از قضا همینم هم هست. شما در مدارک اهل تسنن درباره این که چی شد این آیه نازل شد، خیلی این نکته مهمه، آقا چی شد خدا گفت الیوم اکملت لکم دینکم؟ چی اتفاق افتاد؟ اگه بگی هیچ اتفاق نیفتاد، خدا تو عرفه گفت الیوم اکملت لکم دینکم، میگیم عزیزم عرفه وسط حجه نه آخر حج. اگر آخر حج خدا فرموده بود، خب چون بعد از عرفه تازه باید بریم منا، ولی درست میگم مشعر و منا و بعد سنگ بزنید و بعد برگردید و اینا، خب اگر واقعا آخر حج بود گفتیم آقا شأن نزول نمیخواد عزیزم، قرآن پایان حجت الوداع فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، با بیان مناسک حج که تا حالا نمیدونستید که حتی میدونستن چون در فتح مکه حج اتفاق افتاده بود، ولی حالا باش بدانید که دین دیگه کامل، نعمت تمام، اسلام همین بود تمام. ولی تو عرفه آیه نازل شده، عرفه وسط حجه، پس کاری به حج نداره، کاری به مناسک حج نداره. تو مدارک سنی میبینیم دو دست روایت هست، دو دست تا اونجایی که من اطلاع دارم، شما این چیز دیگه پیدا میکنید، روایت و روایت از صحابه‌ای که شاهد نزول بودن، نه تفسیر. روایات صحابه درباره این آیه میگوید علت نزول آیه دو چیز است، یک امر ولایت علی ابن ابی طالب. البته این حرف در مدارک دست اول، یعنی اونایی که اهل تسنن بهش اعتبار میبخشن تو رتبه یک قرار میدن نیست، خب در صحیحین نیست، در سنن هم نیست، خب اما تو مدارک دیگه شما هست. دو، یک روایت تا اونجا که من میشناسم یک روایت از ابن عباس دارن، خب اون روایت اینه، میگه میگه فلما نزلت براءه فنفى المشركون عن بيت الحرام، میگه وقتی سوره براءت نازل شد خداوند دیگه با مشرکین تسوی حساب کرد، مشرکین از بیت الحرام سو شدن، رانده شدن. و حج المسلمون و مسلمین در فتح مکه حج گذاردن لا یشارکهم فی البیت الحرام من المشرکین، هیچ مشرکی هم با اونا در این حج نبود. فکان ذالک من تمام النعمه، این نمونه ای از تمام نعمتی است که خدا در حق این امت ارزانی کرده، فرمود الیوم اتممت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ابن عباس میگه با نزول سوره براءت تا قبل از این سوره مسلمانی اگه میخواست طواف به جا بیاره با مشرک باید با هم به جا میابرد، اعمال حج با مشرکین با هم بودن، ولی بعد از سوره براءت مشرکین برانده شدن، مسلمین به تنهایی اعمال حج به جا آوردن و این نعمتی بود که خدا در حق این امت داشت. تا اینجای روایت درست باشه بر فرض درست. بعد میگه و هو قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و این همون تفسیر سخن خداست که اینو گفته است. تنها و تنها بنده تا اونجایی که جستجو کردم در روایات اهل تسنن، روایاتی که داره علت نزول آیه رو میگه، دقت کنید، یه موقعی زمان نزول رو میخواید میگه مال عرفه است، برخی روایت میگه مال قدیره، یه موقعی نه علت نزول رو میخواید که اصلا چی شد این آیه نازل شد. خب تنها روایتی که اهل سنت دارن که مخالف روایات دیگه ایست که دارند و شیعه هم بل اتفاق داره همین روایته، اما روایات شیعه بل اتفاق میگه الیوم اکملت لکم دینکم مال امر ولایته. خب و سایر روایات سنی هم که علت نزول آیه رو بیان میکنن میگوین آیه مال امر ولایت است. روایت ابن عباس میتونم با ضرس قاطع بگم بلا شک مدرجه، مدرج یعنی یه چیزی به روایت اضافه شده، درج شده. چرا؟ خود روایت داره میگه که فلما نزلت براءت، سوره براءت که نازل شد مشرکین رانده شدن، مسلمین بدون مشرکین حج به جا گذاردن، ذالک من تمام نعمه، این از مصادیق تمام نعمتی است که خدا در حق این امت ارزانی کرده. تا اینجا درست، ولی ادامه و هو قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، به نظرم این قطعه را بعدن به این روایت چسبوندند، یعنی شخص نگاه کرده، ده ابن عباس میگه ذالک من تمام نعمه، بعد این آیه میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، فکر کرده این را این آیه مرتبط با این حدیث، اومده این آیه رو به این حدیث پیوست داده، در حالی که ماجرای سوره براءت و فتح مکه خیلی پیش از حضرت البلاغه، خب خیلی پیش از حضرت البلاغه. این اولا. ثانیا از خود ابن عباس روایتی هست که متعارض اینه، معارض اینه، میگه الیوم اکملت لکم دینکم در امر ولایت نازل شده. تنها روایت اهل تسنن که شأن نزول آیه رو برای ما گفته این است، من دیگه روایت دیگه ندیدم. ببینید بگردین هست یا نیست. اما روایاتی که میگه نه این آیه در امر ولایت، روایت صحیح و سند ماست از جناب محمد ابن یعقوب کلینی از طریق علی ابن ابراهیم از پدرشون ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه از چند نفر و اون چند نفر هم از امام باقر که میفرماید و کانت الفریضه تنزل بعد الفریضه الاخرى، فرائض یکی پس از دیگری نازل میشد و کانت الولایه آخر الفرائض، ولایت آخرین فریضه ای بود که خدا بر این امت واجب کرد. فانزل الله عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قال ابو جعفر، یعنی این واقع یقول الله عز وجل، خدا با این آیه می فرماید انزل علیکم بعد هذه الف، لا انزل علیکم بعد هذه الفریضه، بعد از این فریضه دیگه فریضه ای برای شما نخواهم داشت. الیوم اکملت و اتممت، تمام، بعد از این دیگه فریضه ای نیست. خب قد اکملت لکم الفرائض، فرائض تمام. با این روایت شیعه به این نتیجه میرسه که بعد از این آیه دیگه آیه ای که فریضه ای، یعنی واجباتی از واجبات را، واجبی از واجبات را خدا ابلاغ کنه دیگه نبوده. آیا وحی تفسیری بعد از این آیه بوده؟ شاید. آیا احکام دیگه بوده؟ شاید. من تو این زمینه کار تخصصی نکردم، نمیدونم که دیدگاه شیعه در این باره چیه. خب ولی به ما این روایت میگه فریضه ای، یعنی امر واجبی دیگه نازل نشد. اینه که تو روایات دارید که فهمات بنی الاسلام و علی خمس، زکات و درسته، نماز و زکات و حج و ولایت. خب ببین این بنی الاسلام و علی خمس فرائض داره میگه، یعنی اونی که فرائضه، جزء واجباته، جزء خط قرمزه که نمیشه ازش گذشت، ایناست. اینا رو از آیات گرفت. بوده کتب علیکم و سیام، اگه سیام باشه جزء فرائض. آت و زکات و آیات دیگه، یوتون از زکات، زکات جزء نماز، اقیم و صلات. خب حج، ولله علی الناس حج البیت. خب ولایت، الیوم اکملت لکم دینکم. خب اینا جزء بیس و پایه های دینه، که البته مهمترینش هم ولایته، چون این ولیه که احیا می کند نماز خدا را، نماز که قرآن می خواد. اون ولی معصومه که زکات و حج و صومی که دین می خواد و احیا می کنه، بدون انحراف، بدون خطا، بدون نقصان. خب یه امرش این روایت. خب خلاصه در روایات دیگه امام نازل شده هست که آخرین فریضه این است که میبینید. اما نزول آیه اکمال در امر ولایت، نزول آیه اکمال در امر ولایت امیر مومنان از اینا نازل شده. رسول مکرم اسلام، اینا روایتش هست، امام علی، امام باقر، امام صادق، امام رضا، امام حسن عسکری علیهم السلام، اینا اهل بیت، عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری، زید ابن ارقم، ابو سعید خدری، ابو هریره، اینا هم از صحابه. خب این مجموع روایات باز ما رو به این نتیجه میرسونه که پس خیلی هم ساده نمیشه سینه سفر کنیم بگیم شیعه بی خود میگه. نزنی حرفا. ببین اگه این حرفو بزنی بهت میگم باشه، فرض کن من بی خود میگم، تو درستش کن، تو درستش کن، درستش کن. هی به من میگی من یادم رفت دیگه، آیه ولایت که گفتیم، این آیات ولایت، این دو تا آیه است، 55 و 56 سوره مائده، همون ماجرای تصدق انگشتر. میگه این آیه با که 55 56 از آیه 51 که بگیری بری تا آیه 57 اینا یه پکیجه، اینا یه بسته است. خب هم درباره ولایت با یهود و نصاراست و تو باید این آیه ولایت رو طوری معنی کنی که با این سیاق و با این بستر متوجه هستید درست درآد. خب ولی تو میای ولایت اول رو به یه معنا میگیری برای یهود و نصارا، تو این ولایت که میرسی به یه معنا دیگه میگیری، بهش جواب میدن. میگم اولا من این کارو نکردم، اتفاقا اونجا هم که میفهمم لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، همونجا ملتزمم به این که یهود و نصارا نباید عهده‌دار ما باشند، همین گونه که الان هستند و جهان اسلامو به این بدبختی کشیدن. اولا. ثانیا چرا به من که میرسی اینطوری میگی؟ خب خودت مشکل حل کردی؟ تو در آیه 54 که آیه ارتداده، خودت این سیاقی که فریاد میزنی، خودت این سیاقو میچینی، قیچی میکنی. با آیه 54 که میرسی که آیه فهمد یا ایها الذین آمنوا من یرتد عن دینکم فسوف یأتی الله بقوم، این همچین مضمونی ببینید. میگه این آیه درباره ابوبکره، آیه مال ابوبکره. و داره پیش بینی میکنه جنگ های ابوبکر را با اهل رده یا رده. خب نفهمیدم چی شد، تو بنا شد با سیاق اومدی سراغ من، گفت آیه 51 تا 56 توی ردیفه، بعد خودت چرا این ردیفه قطعش میکنی؟ چرا همچی میکنی؟ مشکل به خودت که میرسی، چرا حلش، چرا قطعش میکنی؟ اولا. ثانیا حالا این تو پرانتز طبری شما نگاه کنید، طبری میگه آقا وقتی ما در باره این آیه روایات از منبع وحی داریم، یعنی رسول الله که میفرماید این آیه مال اصحاب یمنه، اون قومی که میاند و خدا دوستشون داره، میگه وقتی که پیغمبر اینو فهمیده دیگه ما نباید بریم سراغ اقوال دیگه، بگذاریم. میگه آقا آیه تبلیغ در سیاق آیه اهل کتابه. میگم باشه، من البته یه قانون قطعی تفسیر هست، خودت هم قبول داری که همیشه دلیل لفظی بر دلیل لبی مقدمه، اینا تو بحثای تخصصی میدونید. سیاق قرینه لبی است، قرینه لفظی همواره بر قرینه لبی مقدمه. خب این قطعی است و من قرینه های قطعی لفظی دارم که میگه آیه تبلیغ درباره تبلیغ امر ولایت، ولی تو میگی نه قبل و بعدش اهل کتابه. باش لو فرز من اشتباه میگم، تو معنی کن، تو معنی کن ببینم آیا با سیاق میتونی معنی کنی؟ اگه میتونستی با سیاق معنی کنی که اینقدر توش اختلاف نداشتی. تو 12 نمیدونم یا 20 نمیدونم همینجاست یا جای دیگه 12 مورد رو ما انزل میشماری، میگه اونی که بر پیغمبر نازل شد قصه طلاق زنای پیغمبر بود، خب اون که کاری به یهود و نصارا نداره. درباره طلاق همسر زید بود، خب این کاری به یهود و نصارا نداره. درباره منم چی بود؟ نفهمیدم. به من که میرسی تو ببین، شما اگر میخوای مشکلی رو حل، یعنی اگه میخوای بگی این نظریه مشکل داره، نظریه بیار که بشه بهش اعتماد کرد و همون اشکالی که به من میگیری به خودت وارد نباشد. بگذاریم، بالاخره این احادیث در این باره نازل شده و اگر عزیزان من، اگر شما آیه اجماع رو ببرید تو قدیر، حرف تمامه. یعنی من کنت مولا معناش همونیست که شیعه میگه. چرا؟ چون بیان امر محبوبیت امیر مؤمنان موجب اکمال دین و اتمام نعمت نخواهد بود. صحابه‌ای که از علی ابن ابی طالب شکوه داشتند و پیغمبر الله اومدن فرمودن من کنت مولا، اگه منو دوست داری در این رو دوست داشته باشید، خب این موجب اکمال دین و اتمام نعمت نخواهد بود. خب معلومه که معناش اکمال دین و اتمام نعمت در امر ولایت. در روایات شیعیم ما روایت داریم که میگه آیه اکمال در عرفه نازل شده. خب تو روایات شیعیم اینو داریم. خب پس انگار یه مقداری بس ابهام پیدا میکنه. میگم نه هیچ ابهام پیدا نمیکنه. چطور؟ همه روایات شیعی بالاتفاق که میگوید آیه اکمال در قدیر نازل شده یا در عرفه نازل شده، بالاتفاق میگه درباره ولایت علی ابن ابی طالب است. باید به اونایی که در این باره اشکال میگیرن بگیم خدا انصافت بده، روایتو تختی نکن. نه، یا به جوان شیعی ما بگو ببین تو میگفتی آیه اکمال مال قدیره، نه مال عرفه است، اینم روایتش تو کتاب کافیه شما. خب ببین، اولا کل روایتو بیار، بگو تو همون دوتا روایت، که دوتا روایت هم بیشتر نیست، تو همون دوتا روایت میگوید آیه اکمال در عرفه نازل شد در باره ولایت علی ابن ابی طالب، ادامشم بیار. خب تا ما بتونیم خانواده ی حدیث درست کنیم، اینو بشکن خانواده ی حدیث. خب یعنی احادیث بذاریم کنار هم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. یعنی اولا، ثانیا انصاف داشته باش، بگو، اینم بگو که در عرف محدثان و محققان شیعه این دوتا روایت سندش ضعیفه، اینم بگو. خب و بعد این هم بگو که تو همین مدارک شیعی، بلکه مدارک خودت، روایت اینه میگه، میگه خیلی گوش بدین، پیغمبر خدا مترصد بودن آیه انما ولیکم الله و رسوله هم آیه ولایت تفسیر کنن، منتظر فرصت بودن، فرصتی که همه جمعیت باشن. در مراسم حج چند جمعیت فراوان، یکی مسجد خیفه، یکی در مناس، یکی در عرفات. خب همه اینجا طبق برخی مدارک سنی مانند هیثمی، خب در سوائق المحرقه، خب اون ابن حجر هیثمی یادم رفت، اون میگه که پیغمبر حدیث ثقلین رو تو مسجد خیف گفتن، در عرفات هم گفتن، در منا هم گفتن، در قدیر هم گفتن. خب که پس داره معلومه که پس پیغمبر دارن ادامه این امت و سرنوشت این امت رو تعیین میکنه. در همون روایات میگه پیغمبر خدا در قدیر، خب در عرفه ما را جمع کرد. خب این ظاهرا زید بن ارقم میگه، میگه ما را جمع کردن و به ما گفتن که خداوند بر من چنین نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی به ولایت علی. ولایت علی جزء آیه نیست، تفسیر آیه است. و من باید به مردم اعلان کنم که امروز دین شما کامل شد و نعمت شما تمام شد با ولایت علی ابن ابی طالب تو عرفه. و من خوف اینو دارم، هم بس که مفصل گفتیم، که مبا اگه من اینو اعلان کنم منافقین شایع میکنن که نه، لا وحی و نزل، وحی در کار نیست. هم بسایی که گفتیم، این داره برای پسر عموش پارتی بازی میکند، این داره اینا به بر گرده مردم عرب سوار میکند و مثلا دیگه. میگه وقتی پیغمبر اینو گفتن، والله، میگه به خدا سوگند ما نمیدونستیم چی بگیم، پیغمبر با ما مشاوره کردن، صحبت کردن، نمیدونستیم واقعا چی بگیم، توش موندی. پیامبر خدا هم به قول خودمون، میگه ما یه جمع خصوصی بودیم در محضر پیغمبر، وقتی پیغمبر اینو فرمودن، والله ما ندری ما اقول، ما نقولیم چیزی، به خدا سوگند نمیدونستیم چی بگیم. تا ماجرا تمام شد، از عرفه ما کوچ کردیم و رسیدیم به قدیر که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نازل شد. خب ما به پیغمبر تضمین داد و تهدید کرد و فرمود اینا اعلام کن. ببین تو اگر میخوای بگید شیعه تو هم روایت داری که میگه آیه یک مال مال عرفه است، ادامش هم بگو خوش انصاف. یک، تو همون روایت میگوید در امر ولایت آیه اکمال در عرفه نازل شد، ادامش هم بیار. دو، ماجرای اطرافش هم بیار، شواهد دیگه‌ش هم بیار، این داستان زید ابن ارقم هم بیار، خب و شواهد دیگری که داره که من در کتاب نوشتم ببین، اینا هم ده بیار، سندم بیار. خب بله بله، اگر شیعه گفته بود الیوم اکملت لکم مال عرفه است و یه شأن نزول دیگه برش گفته بود، بله وا مصیبت ها، یعنی وا مصیبت ها تو میگفتی، یا میگفتی بفرمایید چرا کتمان میکنی، همون حرف منو میزنی، خب چه نمیگی قدیر مال عرفه است؟ ده ادامش هم بگو، شواهدش هم بگو، انصاف هم داشته باش. خب این از این. اما بیا روی روایاتی که میگه الیوم اکملت لکم مال قدیره، روایات صحیح و سنده متعدده، تو مدارک خودت هم هست، تو مدارک ما هم هست، از جمله این روایت. علامه امینی در القدیر سند این روایت رو بررسی کرده، نگاه کنید سند روایت، چون روایت مال خطیب بغدادی است، در کتاب تاریخ بغداد خطیب با سند خودش این روایت رو برده. سند به لحاظ رجال شناسی اهل سنت سند معتبره. سنی نمیتونه بگه سند رو قبول ندارم، میتونه بگه متن رو قبول ندارم. میرسه به اینجا، قال ابو هریره میگه با سند ابو هریره، من صام یوم ثمان عشر من ذی‌الحجه، هر کس روز 18 ذی‌الحجه روزه بگیرد، کتب له صیام 60 شهرا، 60 ماه روزه براش ثبت میشه، و هو یوم قدیر خم. اون روزه قدیر. لما اخذ النبی صلی الله علیه و سلم روایت اینه، به ید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن یا ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این آیه، این روایت خب به ما چند تا مطلب رو نشون میده. البته و منطبق با دیدگاه شیعه است که روز قدیر ثواب روزش چقدره، نمیدونم مسائل دیگه. انصافم اینه که من دیدم مدارک، یعنی اعتراض ها و اشکال ها و مناقشه های اهل سنت رو به دیدگاه شیعه در این باره دیدم. انصافا مناقشه های قوی نیست. خب نیست. مثل آلوسی که میگه نه اصلا این روایت خیلی، مثلا چطور میشه یک روز معادل 60 روز روزه باشه، روزه یک روز معادل 60 ماه روزه باشه، 60 سال. علامه امینی هم از مدارک سنی مفصل آورده که شما این همه روایت دارین که مثلا فلان روز کسی روزه بگیره چقدر ثواب داره، چقدر ثواب داره. پس نه چی میگید؟ خب بگذاریم این بحثا تمام. من امیدوارم که خدا بهمون توفیق داده باشه. گفتیم خدایا تو که میدونی هرگز بنای بر ایجاد تفرقه و اختلاف نبود تو این بحثای ما، فقط بحث سر این بود که بالاخره خط ممتدی که تشیع همیشه داشته و علماش کار کردند تا همیشه حقایق رو بگند، ما هم میخواستیم در این مسیر قرار بگیریم و بگیم در یک نگاه تطبیقی تفسیر آیات ولایت میشه اینطوری هم دید، اما همچنان راه بازه، همچنان جای مناقشه و ایراد هست. و اگر شما نکته‌ای به ذهنتون رسید حتما منو در جریان بذارید، خدا انشاءالله از همهتون قبول کنه. خدا را شکر که در خدمت طلبا بودم، اینم در ماه رمضان، اینم در خدمت قرآن، اینم در خدمت آیات ولایت. دیگه بهتر از این و بالاتر از این فکر میکنم چیزی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات قرائی خط کنید.